أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا خیار قبل در همه معاملات جاری هست یا فقط اختصاص دارد به بیع. مرحوم آقای پوری سه قسم کردن معاملات را. قسم اول معاملاتی که مبنی بر دقت است، فیجری فیه خیار القبر. قسم دوم معاملاتی که مبنی علی المسامحه است، مثل صلح در موارد مرافعه، اینجا خیار قبل جاری نیست. قسم سوم هم هیچ ظهوری در احد الطرفین ندارد، بلکه تابع شرایط گوناگون و قرائن مختلفه است، مثل جعاله که گاهی ظاهر است در برخی از موارد در دقت و عدم مسامحه و گاهی ظاهر است در عدم دقت. این فرمایش های خویی رو ما عرض کردیم اشکالهایی دارد. دو اشکال رو دیروز مطرح کردیم. اشکال سوم به فرمایش های خویی این است که ایشان در مورد صلح تفصیل داد بین صلح در موارد مرافعه و صلح در غیر موارد مرافعه. در صلح در موارد مرافعه فرمود نقض غرض است ثبوت خیار قبل، چون غرض قطع ماده نزاع است. ولی صلحی که در غیر مورد مرافعه هست، مثلا به جای بیع انشاء صلح می کنند تا شرایط شرعیه بیع مثل عدم الغرر اگر موجود نبود اشکالی در صحت عقد ایجاد نکند. بیع نباشد که غرر مبتلع آن است، صلح باشد که غرر مبتلع آن نیست. در اینجا خیار قبل ثابت است. به نظر ما در صلح در موارد مرافعه هم فرمایش های خویی تمام نیست. اگر مرافعه بین این است که زید میگوید من 500,000 تومان بدهکارم، عمر میگوید 1,000,000 تو به من بدهکاری، با هم توافق کردند بر 750,000 تومان، ظاهر این صلح این است که اصلا مقید هست صلح به این که اگر دین بیش از 1,000,000 نباشد من صلح می کنم بر 750,000 تومان، و الا اگر سند بیاورم کشف کنم بعدن که 10,000,000 تو به من بدهکاری، کی من صلح می کنم بر 750,000 تومان؟ قرینه لبیه داریم بر تقیید و شاهد و علی ذلک صحیحت و ابی ولاد در صحیحه ابی ولاد باب 17 از کتاب الاجاره وسائل الشیعه، ابی ولاد گفت من بغلی را کرایه کردم ولی برخلاف قرارداد 15 روز این بغل را به بغداد بردم. برگشتم، صاحب بغل ادعا کرد اجرت این 15 روز رو باید پرداخت کنید. من نمیپذیرفتم. ترازی کردیم که نزد ابی حنیفه برویم. ابو حنیفه گفت چون ابی ولاد غاصب شد در این 15 روز، الخراج به زمان، غاصب ضامن عین است، منافع عین می شود مال او. الخراج یعنی المنافع به زمان، به زمان ضامن عین، چون غاصب عین ضامن عین است، ضامن عین منافع عین رو مالک می شود. ولذا گفت ابو ولاد هیچ لازم نیست اجرت به صاحب بغل بدهد، چون بغل او را پس داد صحیحاً سالماً. این 15 روز چون ضامن بود، الخراج به زمان، طبق حدیثی که از پیامبر اکرم نقل می کنند، می گوید آمدیم از منزل ابو حنیفه بیرون، دیدم صاحب بغل ناراضی است، میگوید انا لله و انا الیه راجعون. من ترحم کردم بر او، به او مقداری درهم دادم و از او حلالیت طلبیدم. آمدم حج مدینه خدمت امام صادق رسیدم، جریان رو نقل کردم. حضرت فرمود به مثل این فتواها آسمان باران خود را دریغ می کند و زمین برکت خود را از مردم دریغ می کند. تو ضامن اجرت هستی، علاوه بر این که ضامن عین هم بودی. بعد میگوید که یبن رسول الله، من به او دراهم دادم و او مرا حلال کرد. حضرت فرمود نخیر، او تو را حلال کرد به خاطر این که ابو حنیفه به او گفت تو حق نداری نسبت به گرفتن اجرت، برو به او بگو امام صادق فرمود تو مستحق به اجرت هستی. اگر بعد از اون او گفت که راضی هستم، اون رضایت به درد می خورد. ابی ولاد می گوید برگشتم نزد صاحب بغل، کلام امام صادق رو به او نقل کردم. او گفت محبت امام تو به خاطر این سخنان در دل من افتاد، برو تو رو حلال کردم. این جریان عرض می شود خدمتتون که برخلاف این فرمایش آل خویی است که می فرماید در صلح در موارد مرافعه خیار نیست، بلکه بالاتر از این صحیحه ابی ولاد استفاده می شود که اصلا صلح واقع نشده است، چون قید لبی دارد. برای توضیح این مطلب عرض می کنم. در این مسئله سه احتمال هست. احتمال اول این است که صلح واقع بشود و لازم باشد. احتمال دوم این است که صلح واقع بشود، خیاری باشد. احتمال سوم این است که اصلا صلح واقع نشود. در این مورد صحیحه ابی ولاد، چون قید نبی دارد صلح، و قید لبیش این بود که اگر فتوای ابو حنیفه حجت باشد این طور است. بله، احتمال سوم این است که اصلا صلح منعقد نشود، چون قید لبی دارد اگر فتوای ابی حنیفه حجت است، و فرض این است که فتوای ابی حنیفه حجت نبود. به هر حال صحیحه ابی ولاد مفادش اینه، هر چی هست ما بر اساس صحیحه ابی ولاد گفتیم این صلح باطل است. اصلا صلح متعلق صلح مقید است، نه اینکه صلح معلق است. اصلا صلح واقع شد بر این حق خاص، بر این حق خاصی که افتا ابو حنیفه به عدم کون صاحب و مستحقا للاجره. به هر حال روایت اینه دیگه، میگه که من به او دراهم دادم، از او حلالیت طلبیدم. امام فرمود کافی نیست. معلوم نیست، ترازن ناب ابی حنیفه و او سنی بود، و او سنی بود. از این جریان آخر صحیحه ابی ولاد فهمیده می شود که او سنی بود، او فتوای ابی حنیفه را حجت می دانست. بعید است که بخواهند ترازی کنند به ابو حنیفه ای که هر دو او را فتوای او را غیر حجت بداند. پس به نظر ما ظاهر صلح این است که مقید لبی. در موردی هم که اختلاف هست بین این که آیا طلب 500 هزار تومان است یا 1,000,000، ظهور عرفی این است که اصلا مقید است لبن صلح به این که بیش از 1,000,000 نباشد طلب. در این مورد ممکن است شما بفرمایید که مورد صحیحه ابی ولاد با این مورد اختلاف داره، چون مورد صحیحه ابی ولاد شبهه حکمیه بود، ولی ما این بحث شبهه موضوعیت که نمیدانند که آیا 500 هزار تومان طلب هست یا 1,000,000 تومان. ولی عرفاً فرقی نمی کند ظاهر تعلیل امام علیه السلام، عرفاً اعم است و عرف خصوصیت شبهه حکمیه را نمی فهمد. و مقتضای قاعده هم به نظر ما همینه، مقید لبی. در این مثالی که ما زدیم که زید میگوید 500 هزار تومان بدهکارم، امر میگوید 1,000,000 تومان بدهکاری، در اینجا البته احتمال چهارمی هم وجود دارد غیر از اون سه احتمال. اون سه احتمال یکی این بود صلح لازمان و صحیحان ولو انکشف کون دینه به از آف ذالک. قول دوم این است که از صلح صحیحان ولکنه لو ثبت ان الدین واقعا به از آف ذالک فللمقبول الخیار. احتمال سوم این بود که اساساً صلح واقع نمی شود که ما این رو انتخاب کردیم. در مقابل این سه احتمال، احتمال چهارمی هم در این مورد مثال صلح در این ذهن هست و اون این است که بگیم اصلاً نسبت ما بین نیم میلیون و یک میلیون صلح محقق شد، 750,000 تومان تصالح شد. از این به بعد این آقای امر اگر فهمید 10 میلیون طلب داشته، نسبت به 9 میلیون زائد بر اون 1 میلیون طلبکاره، نسبت به 1 میلیون صلح محقق شد صحیحا لازما. که انه از اول به جای 10 میلیون طلب 9 میلیون طلب داشته است. که انه صلح متعلقش دین مردد بین 500,000 تا 1 میلیون است. اون صلح شد به 750,000 تومان. یعنی از این 10 میلیون طلبی که الان معلوم شد وجود دارد، 1 میلیون صلح شد، اما 9 میلیونش هنوز طلبی است که این طلبکار از بدهکار دارد. که به نظر ما اگر احتمال سوم رو نپذیریم، این احتمال اقرب است از اون دو احتمال اول و دوم، که بگیم اصلا متعلق صلح در این مثال بین 1 میلیون و 500,000 تومان است و مازاد بر آن خارج است از دایره صلح. اما ما هم از صحیحه ابی ولاد استفاده کردیم، هم مرتکز عرفی این است که قید لبی دارد صلح، حتی در موارد مرافعه، به اینکه مازاد بر معتقد طرفین نباشد. حالا یک مقدار اختلاف مهم نیست، اما اختلاف فاحش اون مخل به صلح است. و این که آقای خویی فرمودن که آقا صلح برای قطع نزاع است، خیار قبل نقض غرض است. چرا نقض غرض است آقا؟ تا حالا فکر میکردن دین بین 500,000 تومان تا 1 میلیون تومان شناور است و مردد است، صلح کردن. تا مادامی که غیر از این، تا مادامی که معتقد این طلبکار همین است که بیش از 1 میلیون طلبش نیست، این صلح نافذه. ولی بعد از این که ثابت شد که صلح، بعد از این که ثابت شد طلبش بیش از 1 میلیون است و توانست این را اثبات کند چرا ما عقل نکنیم به قول او؟ حالا خیار قبل، طبق احتمال دوم خیار قبل بود، چه نقض غرضی ثبوت خیار قبل بعد از انکشاف این که دین 10 میلیون بوده و این مقبول این مطلب را هم بتواند اثبات کند؟ چرا نقض غرض باشد؟ هیچ نقض غرضی نیست. به نظر ما در کل معاوضات خیار قبل هست، حتی در صلح، مگر اون مقداری که قرینه داریم که متصالحه تسامح کردن در آن. خب بین 500,000 تا 1 میلیون تسامح کردن، حرفی نیست.
بیش از اون رفتن صلح نکردن،
عرض کردم
در صلح هم سوال خوبی درسته، بیش از اون رو شما فرمودید بیش از اون اصلا صلح
نکرده. اجازه بدید عرض میکنم، ما در صلح بر حق و صلح بر دین که اصلا گفتیم قید نبیست، اگر کشف بشود که مقدار حق یا مقدار دین مازاد بر معتقد شخص بوده است که اصلا صلح نافذ نیست. ما که راجع به اون رو میگیم صلح در غیر دین و حق در منازعات، اونجا ما میگیم خیار قبل ثابت است. و اینا صلح در مورد دین و حق که عرض کردیم صحیحه ابی والله دستن میگوید این صلح نافذ نیست در اون جایی که کشف بشود که واقع مازاد بر معتقد این شخص متصالح بوده است. ما که میگیم یجری خیار القبض فی جمیع المعاوضات حتی الصلح، صلح مثلا در بیع، صلح در اجاره، اما صلح در اسقاط دین، ابراء دین، اسقاط حق در موارد منازعه، اصلا ما معتقدیم اون صلح بر اسقاط دین یا اسقاط حق اصلا قید نبی دارد و اگر کشف شد در موارد دین و حق کشف شد که این معتقد این شخص 1,000,000 بود ولی الان ثابت شد 10,000,000 بوده، اصلا در اینجا ما معتقدیم صلح واقع نشده. صلح در عین، در بی، در اجاره، اینها اونجا ما میگیم صحیح هست، ولیکن اگر مازاد بر مقدار متسامح فیه باشد خیار قبل دارد. این مثالی هم که آقای خویی زدن پدر و پسر، خب اگر قرینه است بر بیع مهاباتی، اصلا پدر بیع مهاباتی میکنه، خب هیچ، ولی اگر قرینه نیست ظهور نوعی بیع در خیار قبله. این که ایشون اصل در پدر و پسر را سقوط خیار قبل قرار داد، الا ما خرج به دلیل، نخیر برعکس گفت، به قول ضرب المثل شما میگه که چی عرض دارد که برادری و ولی حساب حساب عرض دارد که برادری پدر و پسری جای خود، اما معاوضه که میکنن ظهور نوعیش در این است که یک معاوضه میکنن کسائر العقلا. این چه ضابطه ای داره پدر و پسر با هم معاوضه بکنن بگیم نه اصل اینه که خیار قبل نیست، مگر یک پدر و پسری که با هم مثل بیگانه هستن. این فرمایش ایشون عجیبه، در فقه هم ایشون همچون استثنایی رو ذکر نکرد. اتفاقا گفت انا لله و انا الیه راجعون. خب شما تو معید ما هستید دیگه، برفرض معتقد هم شد که مستحق نیست که میشید معید، ما میگیم حالا تو سیه اعتقاد نیست، حجت. شما میگید نه اصلا اعتقاد هم پیدا کرد، بالاخره موافق با ما هستی. نه فستحلل توهو فحلل، این قریب به این مضمون به او دراهه میده. پس چرا اون دراهه رو گرفت؟ اگر واقعا معتقد بود که مستحق نیست اون دراهم رو صدقه گرفت. بس شبهه حکمیه بود، بیانه‌ای در کار نبود، شبهه حکمیه بود، حکم کرد. نه این که آقا میفرماین یقین داشت که مستحق قدر نیست، پس این دراهم رو برای چی گره؟ بعد چرا حلال کرد عبی ولاد را؟ این معلوم میشه که یه حجتی داشته به نظر خودش، ولی از حرف او اطمینان پیدا نکرده. حالا برفض اطمینان هم پیدا بکنه، لطفه ای به عرائد ما نمیزند. این راجع به این بحث چه فهم میکنه؟ بالاخره چرا این صلح نافذ نیست در صحیح عبی والله؟ صلح نافذ نیست اصلا، صلح مگر در غرض در صلح مبتلا است؟ اصلا صلح مبنی بر غرض است. آخرین فرعی که مطرح میکنیم و ان شاء الله امروز تمام کنیم، بله، این اشکالی که شما مطرح میکنید ما قبلا در یک بحثی جواب دادیم. اشکال اینه که چرا امام علیه السلام طبق قاعده الزام این سنی را الزام نکرد که تو پیرو ابو حنیفه هستی و طبق قاعده الزام مستحق اجرت نیستی، ولو شرعا مستحق هستی نسبت به اجرت، اما طبق قاعده الزام ما تو را مستحق نمی دانیم چون خودت را مستحق نمی دانیم. خب این مطلبی است راجع به صحیحه ابی ولاد. ما عرض کردیم که این صحیحه ابی ولاد در مورد قضاء قاضی جور تخصیص میزند، میگه در قضاء قاضی جور قاعده الزام جاری نیست، علاوه بر این که معلوم نیست که این سنی حنفی بوده. سنی راضی شد به قضاء ابی حنیفه، معلوم نیست که حنفی بوده. اگر حنفی بود و مذهبش این بود که فقه ابو حنیفه را بپذیرد، این مورد معلوم نیست حنفی بوده. قانون قاضی سعد القضات به او رجوع کردن و نکته اضافه کنم بر این مطلب، ما که قاعده الزام رو قبول نداریم که سید سیستانی قاعده مقاسه نوعیه رو قبول داریم، یعنی معتقدیم در محیطی که فقهی از فقهای اهل سنت حاکم است، فقه ابو حنیفه حاکم است و اونها از شیعه بر اساس فقه ابو حنیفه بناحق مالی را دریافت می کنند، شیعه هم می توانند مقاسه نوعیه کنند و اگر یک مورد مشابهی بود شیعه هم مقاسه نوعیه کنند، سنی های تابع فقه ابو حنیفه رو الزام کنند به همون چیزی که اونها شیعه را به او الزام می کنند. در محیطی که فقه ابو حنیفه حاکم است و اهل سنت شیعه رو الزام می کنند، خارجن از اینها پول دریافت می کنند بر اساس فقه ابو حنیفه، شیعه هم می تونه در مورد مشابه از اونها پول دریافت کنه طبق فقه اونها، اما در مورد صحیح ابی ولاد همچو فرقی نیست چون ابو حنیفه در زمان خودش فقهش حاکم نبود. فقه ابو حنیفه در زمان هارون الرشید توسط شاگردش قاضی ابی یوسف تثبیت شد. ابو حنیفه از اون استادهایی است که با بدبختی زندگی کرد، زندان رفت، با با بدبختی زندگی کرد، کیفش رو شاگردش کرد و منتها قاضی ابی یوسف و شخص شاگرد دیگرش محمد بن الحسن شیبانی، این دو نفر فقه ابو حنیفه را تثبیت کردن و جا انداختن. ولذا در زمان ابو حنیفه فقه ابو حنیفه حاکم نبود که بر اساس مقاصد نوعیه امام بفرماید که حالا که فقه ابو حنیفه حاکمه و از شما شیعه بناحق پولی را میگیرن، شما میتونید طبق فقه ابو حنیفه از سنی ها پول دریافت کنید. زمان ابو حنیفه که فقه ابو حنیفه حاکم نبود، مقاصد نوعیه نبود و ما مسلکمون مسلک مقاصد نوعیه است، قاعده الزام رو به عنوان عام قبول نداریم، فقط مقاصد نوعیه رو قبول داریم. در اموال کما علیه سید سیستانی، جایزه. امام تحریم کرد بر ابی ولاد، اگر جایز بود طبق قاعده الزام ابی ولاد پول اون شخص را ندهد، پول صاحب بغ را ندهد، خب این خلاف ظاهر این صحیح است که امام فرمود حرام است. یعنی حکم ولایی کرد. خب این حکم ولایی شما خلاف ظاهره، خب ظاهره صحیح. زیل روایت میگه محبت صاحب تو به دل من افتاد. سنی بود، ما نگفتیم سنی ناسبی، که سنی بود، گفت محبت این آقای تو در دل من افتاد و من تو رو حلال کردم. محبت آقای تو، محبت صاحب تو. اگر بنا بود که شیعه بود و پیرو امام صادق بود که نمیگفت محبت صاحب تو به دل من افتاد. خب آخرین فرعی که مطرح میکنیم اینه که خیار قبل بحث است که به نحو فور است یا به نحو تراخی. بحث مفصل است و ما چون فرصت نیست و امروز هم بنا گذاشتیم تعطیل کنیم بحث فقه را، ولذا اگر بنا بر بحث مفصل باشد، چون سایر فروع خیار قبل هم مونده، فروع بسیار مفیدی در خیار قبل هست که اگر عمری باقی بود سال دیگر دنبال میکنیم. اجمالا عرض کنم مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین یه عبارتی داره و آقای سیستانی هم عبارت دیگری. من این دو عبارت رو میخونم. اول عبارت آقای خویی: از ظاهر ان الخیار لیس علی الفور فلو اخر انشاء الفرق آلمن آمدن لانتظار حصول الغابن، لانتظار حضور الغابن او حضور من یستشیره و نحو ذلک من الاغراض صحیحه لم یسقط خیاره، لم یسقط خیاره فضلن اما لو اخره لأجل الجهل به ثبوت خیار الغرب. مفاد این عبارت اینه که فوریت در خیار غرب معتبر نیست، تأخیر اعمال خیار. لأجل الجهل بالحکم، جاهل است به این که خیار دارد، یا لأجل استشاره و غیر ذالک من الاغراض السیئه بلا مانع. در مصباح الفقاهه مرحوم آی خویی فرموده است جلد 6 صفحه 409 فرموده است به نظر ما خیار قبل علی الفوریت العرفیه، فوریت عقلیه لازم نیست. حالا شب بردی کالا را به منزلت دیدی مقبون شدی، همون شب بیایی مغازه کنار حرم آقا میخوام فسخ کنم، نه بگذار صبح بیا، دو روز بعد صاحب مغازه مغازه رو باز میکنه، خود دو روز بعد برو فسخ کن. فوریت عقلیه معتبر نیست، اما فوریت عرفیه معتبره. بعد توضیح میده، میگه توانی نباید باشه، توانی یعنی تسامح، توانی و تسامح نباید باشه، به این مقدار فوریت عرفیه لازمه. پس این که در منهاج گفته لیس علی الفور، یعنی لیس علی الفور العقلی، اما توانی مسقط خیار قبل است. آی سیستانی رو همین حساب فرموده است، از طرف خدمتتون که آی خویی منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 32 بود، آی سیستانی منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 49 هست. از ظاهر اعتبار الفوریت العرفیه فی خیار القبل به معنا عدم تأخیر الفسخ از ید من ما هو متعارف حسب اختلاف الموارد، فلو اخره لانتظار حصول الغابن فإن لم يؤد عرفا توانيا و مماطلة في اعمال الخيار لم يسقط خياره. به نظر حق با آی سیستانی هست و مرحوم آی خویی هم به نظر ما همین رو میفرمان، با توجه به مطلبی که در مصباح هست. چرا؟ برای اینکه قدر متيقن از خيار قبل این است که فوریت عرفیه رعایت بشه، مازاد بر آن مرجع عموم اوفو بالعقود است، نه استصحاب بقای خیار. با وجود عموم اوفو بالعقود که مفادش این است که وفاء به عقد واجب است و عقد اصل در او لزوم است، ما باید اصل بر لزوم عقد بگذاریم، الا در مقدار متيقن، و مقدار متيقن از خيار قبل اون قبل نیست که علاوه چن فوریت العرفیه اعمال خيار بکنیم. چه دلیل ما حق و غنایی خيار قبل باشه؟ بیش از این ما دلیل نداریم، بلکه ارتکاز و غلا بر این است که میگن چرا زودتر نیاوردی، گذاشتی گذاشتی مماثله کردی، تسامح و توانی کردی، حالا میاری. حق و غلایی بگیم خیار غم را، ارتکاز و غلا اینه که علاوه چل فوریت لفری هست، شرط ارتکازی بگیم همینطور، لادرر بگیم همینطور. تو لادرر میگه لزومی که منشأ ضرر است برداشته شد. خب اگر شارع به شما بگه فوریت عرفیه رو مراعات کن، اگه مراعات نکنی تأخیر بندازی اعمال خیار رو، به این لازم میشه و اون لزومش دیگه عرفا موجب ضرر نیست، ضرر ناشیست از توانی خودت، از تساهل خودت. مرجع در مازاد بر مقدار متعقن عموم اوفو بالعقود است. لما ذكرنا في علم الاصول ان المرجع بعد زمان قدر المتيقن من التخصيص هو عموم العام لا استصحابه بالخاص، استصحابه اختیار نباید بکنیم. عموم اوفو بالعقود محکم است. دیگه تفصیل این بحث که فرقی نیست که ظرف زمان ظرف باشد برای این عموم یا قید باشد برای این عموم، تفصیل این مطالب اگر نیازی بود و عمری باقی بود به خاطر اینکه بقیه فروع خیار قبل رو هم با می‌بینیم مفید است و مطرح کردنش مناسب هست، انشاءالله می‌گذاریم برای سال آینده و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. فردا صبح جلسه اصول هست انشاءالله.